أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در باب علم اصول و در بحث علم اصول درباره شهرت بود. شهرت را سه قسم تقسیم کردیم که اولین قسم شهرت روایی بود و درباره شهرت روایی گفتیم که دو تا مبنا وجود داره. مبنای اول همون مشهور بین فقهای که میگن اگر شهرت روایی وجود داشت هم میتونه در حقیقت شهرت روایی مرجح باشه و دلیل برای ترجیح. دلیل برای ترجیح با شهرت را هم روایت معموله عمر بن حنظله و روایت مرفوعه زراره ذکر کردیم. حالا میرسیم به بخش دوم شهرت که اسمشو میذاریم شهرت استنادی یا شهرت عملی. یعنی در حقیقت اگر دیدیم که فقها بر طبق یک روایتی عمل کردن، این عمل فقها بر طبق این روایت جابر ضعف سند میشه. یعنی در حقیقت این مطلب کجاست؟ شهرت عملی در جایی مطرحه که یک روایتی ضعیفه از نظر سند، ضعف سندی داره، اما ما میبینیم که طیف فقها بر طبق این روایت عمل کردن، مشهور فقها بر طبق این روایت عمل کردن، پس این نشانه این است که این روایت باید معتبر باشد. عمل فقها بر طبق یک روایت باعث میشه که این روایت معتبر باشه. این را غالب علمای ما میگن. البته توجه داشته باشید در عبارات مرحوم آیت الله از آقای سید محسن طباطبایی حکیم در کتاب مستمسک و عروة الوثقی، من بارها دیدم که ایشون می‌فرماید زمانی روایتی که ضعیف باشه به وسیله شهرت عملی اصحاب جبران میشه، که در حقیقت ما استخراج کردیم و قشنگ به دست آوردیم که فقها در این فتوای خودشون به این روایت عمل کردن. یعنی ما دقیقا فهمیدیم که فقها به روایت خاص عمل کردن تا بعد بگیم شهرت اون عملی بر طبق اون روایت باعث جبران ضعف سند میشه. ولی اگر چنان که ببینیم که یک فتوایی در میان فقها مشهوره، اما ما نمیدونیم که آیا این فتوای فقها مستند به همین روایت ضعیفه، ببینید در اینجا دیگه به قول و تعبیریشون نمیتونیم ما بگیم شهرت عملی بر طبق این روایت ضعیف باعث جبران ضعف سندش میشه. پس بنابراین قاعده کلی در نزد فقها چیه؟ قاعده کلی در نزد غالب فقها، مخصوصا فقهایی که مکتب وثوق صدوری دارن مثل مرحوم شهید اول رحمت الله مثل مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی، مثل مرحوم صاحب جواهر الکلام رحمت الله علیه، مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری، مثل مرحوم حاج آقا رضای همدانی رحمت الله علیه، مثل امام خمینی، مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، مثل مرحوم آیت الله از آقای بروجردی. این طیف فقها را ما وقتی نگاه میکنیم میگن قاعده کلی. قاعده کلی اینه که شهرت عملی و استنادی اگر بر طبق یک روایتی وجود داشته باشه، اون روایت اگر از نظر سند ضعیف باشه جبران میشود این ضعف سند. حالا من قبل از این که در حقیقت دلیل این مطلب را بگم که چطور شده این فقها این چنین شهرتی را جابر میدونن، دو سه نکته هم به عنوان تکمیله و به عنوان قید و شرط بیان کنم. یک، همون مطلبی که از آیت الله از ما آقای طباطبایی حکیم نقل کردیم. آقا زمانی شهرت میدونه در حقیقت جابر ضعف سند باشه که ما احراز کنیم فقها در فتواشون به همین روایت ضعیف استناد کردن. اگر چنانچه ما احراز نکردیم که فقها در فتواشون به این روایت عمل کرده باشن، اینجا شهرت جابر ضعف سند نیست. ممکنه فقها به یک دلیل دیگری که در نزد اونها بوده عمل کردن و ما خیال میکنیم که عمل اونها به این روایت. این نکته اول. نکته دوم، در حقیقت شهرت زمانی که جابر ضعف سنده، مخصوصا بعضیا فقها شرط میکنن میگن شهرت قدما، اگر قدما باشه. آیت الله عظما آقای بروجردی برای شهرت قدما خیلی ارزش قائل بودن. ایشون معتقد بوده که شهرت وقتی از ناحیه قدما باشه، چون فقه به دست اونها سینه به سینه رسیده، چون فقه به دست اونها یدن به ید رسیده، پس ما خیلی راحت میتونیم حکم کنیم که عمل اصحاب متقدم ما به یک روایت حکایت از این داره که این روایت منجبر به شهرت عملی میشه و در حقیقت شهرت معتبر خواهد بود. خیلی خوب، این دو نکته رو در ذیل مسئله خدمتتون عرض کردیم. حالا ببینیم که شما ملاحظه بفرمایید، مکتب وثوق صدوری که میگه در حقیقت شهرت جابر ضعف سنده، نکته سومی که من یادم رفت بگم و به عنوان تکمله باید عرض میکردیم اینه که مرحوم مولا وحید بهبهانی رحمت الله علیه در الفوائد الحائریه یک فصلی را اختصاص میدن، یک رساله ای را، در باب این که روایتی که منجبره به شهرت باشه حجت یا حجت نیست. میگن بلی که حجته، روایت منجبره به شهرت عملی اصحاب، شهرت استنادی اصحاب حجته، پس بنابراین میتونه با یک روایت صحیح و سنه تعارض کنه، میتونه با یک روایت صحیح و حسنه تعارض کنه، با یک روایت موثقه تعارض کنه. بلکه مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی در همون الفوائد الحائریه می نویسه بلکه دعب فقهای ما اینه که روایت ضعیف منجبر به شهرت را بر روایت صحیح السندی که مورد توجه واقع نشده و که انه فقها از او اعراض کردن مقدم می دارن. مقدم می دارن. حالا من مثال در زمین بحث انشالله می زنم. پس ببینید دوستان عزیز، این مطلب را مرحوم شهید ثانی هم در کتاب روض الجنان تذکر داده. مرحوم شهید ثانی در روض الجنان میگه که ربما چه بسا زیاد اتفاق میفته که فقها نه تنها روایت ضعیف منجبر به شهرت را بهش عمل میکنن، بلکه مقدم میدارن او را در مقام تعارض. یعنی اگر معارضی نداشته باشه که بدون بحث بهش عمل میکنن، اما اگر معارضی هم داشته باشه حتی بر خبر متعارض صحیح او رو مقدم می‌دارم. پس شهرت عملی خیلی نکته‌های جالبی داره دوستان عزیز که باید بهش توجه کنیم. مرحوم شهید ثانی هم رحمت الله علیه در الرعایه یک مدخلی رو باز می‌کنه بعد از اون که میگه حدیث چهار قسمه، حدیث صحیح داریم، حسن داریم، موثق داریم و ضعیف. بعد میگه خب حجیت عمل بین‌ها، آیا به این چهار قسم همش میشه عمل کرد؟ میگه به روایت صحیح که همه علما عمل کردن، به روایت حسنه بعضی عمل نکردن، گفتن حسنه در نزد ما حجت نیست، ما فقط به صحیحه عمل میکنیم، به روایت موثقه هم نوع فقها عمل نکردن. الان تاریخ فقاهت را که ما بررسی کنیم که من الان دیگه وقت نیست اینها را توضیح بدم، اما روایت های موثقه یعنی روایتی که در سندش راوی غیر دوازده امام وجود داره، محقق هلی به صراحت در المعتبر اونا را رد میکنه، عمل نمیکنه. علامه هلی متوفای 726 به صراحت در کتاباش رد میکنه، فقط مگر روایت عبدالله ابن بکیر را عمل میکنه، اونم به خاطر اینکه از اصحاب اجماعه. در مختلف الشیعه در کتاب خلاصه الاقوال میگه نگو که این روایت از عبدالله ابن بکیر و او فتحیس و ضعیفه. چرا؟ لانه ممن اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یصح. او از کسانی است که اجماع وجود داره بر تصحیح اون چه که نسبت به او صحیح شمرده شده و هازا اجماع و اقر له بالفقه، بله این اقرار فقاهت دارن، اقرار علمی دارن نسبت به او. و نکته دیگر این که میگه هازا اجماع منقول و اجماع المنقول حجه. یه اجماع منقوله، اجماع منقول من ما اختصاص به فقه نمیدونیم، حتی در علم رجال هم جاری میشه و حجته. خب تا اینجا روشن شد قضیه. ببینید علامه هلی میگه خبر موثق حجت نیست مگر در موارد نادری. بعد از علامه هلی شاگردش میاد، شاگرد علامه هلی کیه؟ مرحوم فخرالدین هلی، به روایت موثقه عمل نمی کنه، متوفای 771، صاحب ایزاه الفواید، با باز شهید اول میاد به روایت موثقه عمل نمی کنه، متوفای مستشهد در 786. باز شاگرد شهید اول میاد، فاضل مقداد سلجوری. من تنقیح و رائه و کنز الارفان و اینا رو بررسی کردم، به روایت موثقه عمل نمی کنه. باز بعد از او احمد ابن فهد هلی میاد، متوفای 845. مهذب الباره از اولش تا آخرش روایات راویان غیر 12 امامی رو رد میکنه. باز بعد از احمد ابن فهد هلی محقق کرکی میاد، متوفای 940. باز ایشونم به روایت موثقه عمل نمیکنه. باز بعد از مرحوم محقق کرکی مرحوم مولا احمد اردبیلی مرحوم شهید ثانی میاد رحمت الله علیه، در 965 به شهادت رسیده و در 911 فوت متولد شده. مرحوم شهید ثانی مطلقا به روایت موثق عمل نمی کنه، لذا در شرح لمعه میگه و روایت و سکونیون. و روایت و سکونیون یعنی چه؟ یعنی منسوبون اله اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی و او عامیه، لذا به روایتش نمیتونیم عمل کنیم. ببینیم بعد از مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه مرحوم شیخ حسن عاملی میاد، متوفای 1011، پسر شهید ثانی. ایشون به روایت موثقه عمل نمی کنه، رضا منتقل جمان رو نوشته، میگه منتقل جمان فی الاحادیث صحاح و الحسان، صحاح را فقط قبول داره، حسان را قبول داره، موثقه را قبول نداره. سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام در کتاب مدارک الاحکام، متوفای 1009، ایشون به روایت موثقه عمل نمی کنه، رد می کنه. مکرر در مدارک الاحکام روایات راویان غیر 12 امامی رو ضعیف می شماره. بعد از ایشون مرحوم شیخ محمد عاملی متوفای 1030، صاحب استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصاء، مطلقا روایات راویان غیر 12 امامی رو رد میکنه. اما شیخ بهایی در همین سالها، یعنی در 1000 به بعد، متوفای 1031، ایشون میگه نهضت حدیثی را انداخت. ما یک کتابی داریم با عنوان نهضت حدیثی شیخ بهایی، میگه خبر غیر خبر موثقه حجته، ما چرا ردش کنیم؟ چرا خبر موثقه را رد کنیم؟ چرا خبر ضعیف منجبره به شهرت را رد کنیم؟ از اینجاست که فقها به خبر موثقه و خبر منجبره به شهرت روی میارن و میگن علاوه بر این که خبر صحیح حجته، خبر حسن حجته، خبر موثق حجته، خبر ضعیف منجبره به شهرت هم حجته. بله، اگر خبر ضعیفی بود که منجبره به شهرت نباشد، اون خبر حجت نیست. ببینید مرحوم وحید بهبهانی میگه نه تنها خبر ضعیف منجبر به شهرت را حجت میدونن، بلکه او را بر خبر صحیح هم مقدم میدونن. بله، این فقهایی که من به شما گفتم به خبر موثقه عمل نمی کنن، اگر خبر موثقه بر طبقش اجماع وجود داشته باشه، خبر ضعیف بر طبقش اجماع وجود داشته باشه، او امر دیگریست. لذا ما میبینیم محقق هلی در کتاب المعتبر به مرسله محمد ابن ابی عمر عمل میکنه. چرا؟ چون بر طبق اجماع وجود داره در باب بحث کور. یا مثلا مرحومش شهید ثانی رحمت الله علیه، با او که در اواخر لمعه بارها در شرح لمعه میگه روایات ما عبدالله ابن بکیر، الان در جلد 6 صفحه 39 مراجعه کنید، روایت عبدالله ابن بکیر ریشون میگه چطور شهید اول گفته و بعض من اصحابنا. آقا عبدالله ابن بکیر که از اصحاب ما نیست، روایتش ضعیفه، ولو از اصحاب اجماع باشه. شهید اونجا 4-5 خط درباره عبدالله ابن بکیر صحبت میکنه. در همین اوائل کتاب الطهاره در بحث تیمم روایتی رو عمل میکنه، روایتی از اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، که این روایت در باب تیمم وارد شده که چقدر تفحص لازمه. تنها روایتی است که در این باب وارد شده و تمام فقها بر طبق این روایت اجماع دارن. شهید خوشحال از این روایت و 4 خط دربارش مطلب می‌نویسه. چرا اینجا این روایت را عمل کرد؟ چرا محقق به مرسل محمد ابن ابی عمر عمل کرد؟ با او که دعویشون اینه که روایت موثقه را مطلقا رد میکنه، در المعتبر رد میکنه، در الروزه رد میکنه، در مسالک الافهام رد میکنه. دلیلش همینه، چون این دو مورد را که مثال زدم موافق اجماع بود. پس دوستان عزیز، دعب علمای ما اینه که روایت ضعیفی که منجبره به شهرت باشه بر اساس او عمل میکنن و حتی او را بر روایت صحیحی که در نقطه مقابلش هست مقدم میدارن. به همین جاست که من به شما باید اشاره کنم که مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی میفرموده این شهرت عملی که در حقیقت بر طبق یک روایت وجود داره نه تنها او را مقدم می‌داره بر روایت معارضش، بلکه باعث میشه ما حجت را از لا حجت تشخیص بدیم. یعنی که انه این شهرت عملی بر طبق یک روایت باعث میشه که این روایت بشه حجت و اون روایت نقطه مقابلش بشه لا حجت، که انه از باب تعارض خارج میشن میرن تو یک وادی دیگری. ببینید این قاعده کلی است. خب همینجا من اشاره کنم دوستان عزیز، همونطور که اقبال علما به یک روایت باعث جبران ضعف سندش میشه، از اون طرف اگر علما از یک روایت صحیحه اعراض کردن، مثلا شما بفرمایید کدوم روایت، یک مثالی بزنید برای ما. من الان مثال میزنم، شما به مجمع الفائدة والبرهان جلد 1 صفحه 124 مراجعه کنید. اونجا نوشته که در باب غسل، در باب این که آیا غسل از وضو کفایت میکنه یا نه بحثه، آیا غسل از وضو کفایت میکنه یا نه، مرسل محمد ابن ابی عمر میگه فی کل غسل الوضوء الا غسل الجنابه. این مرسله ولی از محمد ابن ابی عمر. در نقطه مقابلش میگه صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه حکم ابن حکیم دلالت میکنه بر این که تمام اغسال از وضو کفایت میکنه. امام علیه السلام وقتی که سوال کرد راوی که آیا غسل از وضو کفایت میکنه، فرمود و ای غسل انقا من الطهر، کدوم غسل پاکیزه تر از غسل، از غسل کدوم طهر. خب ملاحظه بفرمایید، الان در اینجا مشهور فقها به روایت مرسل محمد ابن ابی عمر عمل میکنن به دو جهت. یک جهتش اینه که میگن مراسیل محمد ابن ابی عمر کمسانیدهی هست. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب العده فی اصول الفقه در بحث حجیت خبر واحد تقریبا در حدود صفحه 160 میشه، ایشون فرموده و من ثم سووا بین مراسیلهم و مسانید غیرهم لأنهم لا یرعون ولا یرسلون الا انثبه. دقیقا همین قاعده را شهید اول رحمت الله علیه در صفحه 45 کتاب ذکر شیعه چاپ مؤسسه آل البیت آورده. میگه آقا فقهای ما به مراسیل محمد ابن ابی عمر، به مراسیل مرحوم صفوان، به مراسیل مرحوم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عمل میکنن. چرا؟ لأنهم لا یرعون، اینا روایت نمی کنن، ولا یرسلون، ارسال نمی کنن مگر از ثقه. نگاه کنید نجاشی فقط درباره محمد ابن ابی عمر این جمله را داره. محمد ابن ابی عمر متوفای 217، نجاشی میگه ولذالک الاصحاب یسکنون الی مراسیله، اصحاب به مراسیلش عمل میکنن. پس بنابراین فقها به روایت محمد ابن ابی عمر عمل کردن در باب کفایت از وضو، فقط غسل جنابه. به چه خاطر؟ چون مرسله او را مثل مسنده حساب میکنن، مرسله او را مثل صحیحه حساب میکنن. نکته دوم این که اگر ضعیفم باشه مشهور فقها بهش عمل کردن و گفتیم مشهور فقها اگر به یک روایت ضعیف عمل کنن او را مقدم میدارن بر روایت صحیح. صحیح هم مثال زدیم، صحیح محمد ابن مسلم و صحیح حکم ابن حکیم. البته مرحوم مولا احمد اردبیلی که قاعده مراسیل را قبول نداره میگه ما مراسیل را نمیپذیریم، لذا ایشون میگه ما مراسیل را قبول نداریم، شهرت را هم جابر ضعف سند نمیدونیم، همون جور که آیت الله خویی اواخر معتقد شده. پس بنابراین ما باید به صحیحه حکم ابن حکیم عمل کنیم، به صحیحه محمد ابن مسلم عمل کنیم. من الان نمیدونم آیت الله خویی رحمت الله علیه در این باب چی میفرماید، که آیا ایشون فکر میکنم فتوای بزرگوارم اینه که اغسال کفایت از وضو میکنن، بله حالا یادم آمد. ایشون میفرماین غسل‌های روز جمعه غسل‌هایی که دلیل داشته باشه کفایت از وضو میکنه. پس ببینید فقهای ما اعراض از یک روایت را جا باعث کسر اون روایت میشمارن و میگن در نقطه مقابل ما به روایتی عمل میکنیم که فقها عمل کرده باشن. یک جمله دوستان عزیز در کتاب دراسات فی المکاسب مرحوم آیت الله آقای مرتضی رحمت الله علیه وجود داره، میگه کلما ازداد کثرتن و صحتن ازداد وهنن و ضعفا. هر چه تعداد روایات بیشتر بشه از نظر کثرت، از نظر تعداد، از نظر صحت، و بعد ای باعث وهنش بیشتر میشه. آقا سوال پیش میاد چطور شده که فقها این روایات در نزدشون بوده، در منظر مرعای اونها بوده و متاسفانه عمل نکردن؟ این مبنای مذهب و مکتب مشهور وثوق صدوری است. وثوق صدوری میگه قاعدتون شهرت عملی و استنادی بر طبق یک روایت باعث جبران ضعف سند میشه، باعث تقدیم میشه بر روایت صحیحه، و حتی اعراض از روایت هم باعث کسر آن میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبه.